بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 205 150 که انهو یرید و به لزوم العبادات العبادت المتعلقت به نفسه من غیر نظر الى بیجه. بحث در آخرین آیه سوره آل عمران داشتیم که فرموده بود یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلکم تفلحون. مجمع البیان اصبروا را معنا کرد به لزوم عبادات و تجنب محرمات. صبر کنید یعنی همیشه با عبادات باشید و از محرمات اجتناب کنید. با عبادت بودنتون طوری باشه که از عبادت جدا نشوید، به صورت لزوم باشه. بعد و صابری که رسید گفت مربوط به ارتباطاتیست که ما با دیگران داریم که از دیگران ممکنه به ما آسیبی وارد بشه، ما صبر کنیم یا در مقاومتی که نسبت به دیگران داریم صبر کنیم. از صبر و اصبروا را طرفینی نگرفت، ولی صابری را طرفینی گرفت. از اینجا می فهمیم که مرادش از لزوم عبادت که به معنای همراهی حتمی با عبادته، مرادش عبادت مربوط به خود مکلفه، یعنی عبادت های فردی، نه عبادت هایی که رابطه او با بقیه رو بیان میکنه، چون رابطه ما با دیگران هم ممکنه به نحو عبادی باشه. یه قصد قربت کنیم رابطه های عباداتی هم داریم که فردیه، کاری به دیگری نداره، مربوط به خود مکلفه. منظور مجموع بیان از عبادتی که یا عباداتی که در اینجا آورده، منظور همون عبادت متعلق به خود مکلفه، یعنی در حالی که نظر به غیر نشود. مثلا انفاق هم عبادته، ولی عبادت فردی نیست، عبادتیست به نظر الهیش، اگرچه فردی هم است. وقت صابرو رو ما مربوط میکنیم به اونجایی که عبادت طرفینی باشه، یا اگرم عبادت نباشه مثلا صبر در مقابل ناراحتی هایی که اونها بر ما ایجاد میکنن، که ایشون همین گفت با یکسل و برگر که مجاهد در جن و انس و جهاد نفس. این ستا رو ذکر در صابرو، مرحوم تبرسی این کار کرد. در صابرو گفت با جن و انس مجاهده کنید، به خصوص با نفستون مجاهده کنید، و این مجاهده عبادتیست مدروط به خیر، که یعنی طرف مقابل داره. صابرو باید هم شد بر مفاعله، پس اصبروا باید حمله بر مفاعله نشود، بلکه باید اختصاص داشته باشه به عبادت های فردی. این حرفی شد. بعد می فهمد اون معنا یعنی معنای عبادتی که مربوط باشد با غیر، که عبادت مفاعله ایست، اون از صابرو فهمیده می شود. همینه که دارم عرض می کنم در عبارت ایشون هم می کنم. بعد می فهمد مفاعله از رابطه هم فهمیده می شود. ولی مرحوم طبرسی وقتی مراجعه میکنیم میبینیم رابطه رو به معنی مفاعله نگرفت، آنکه رابطه و صابرو هر دو از یه باب، رابطه رو از باب مفاعله نگرفته، گویا معنی عام استفاده شده. خب حالا توجه کنید عبارت مرحوم اردبیلی رو. ایشون میگه که مرحوم طبرسی که فرمود اصبروا یتناول لزوم العبادات و تجنب المحرمات، مرادش از عبادت فردی بود، نه عبادت مرتبط به غیر، اگرچه عبادت مرتبط به غیر در صابرو فهمیده می شود، زیرا که صابرو با مفاعله است. بعد میفهمد چزالش یعنی صابرو، چزالش رابطه، یعنی رابطه هم با مفاعل است. پس بعد معنی طرفینی ازش فهمیده شود، در حالی که مرحوم طبرسی معنی طرفینی نفهمیده. بنابراین باید گفت که ایشون رابطه رو حمل بر معنی عام کرده که هم با طرفینی سازگار باشه هم با یک طرفی. خلاصه حرف مرحوم معذره در زیر حرف مرحوم طبرسی که در ابتدا اسفرو رو هم میکنه بر عبادت فردی یعنی یک طرفه و صابرو رو بر عبادتی که مربوط به ارتباط ما با غیره. بعد میفرماید همین ارتباط واقعی در رابطه باید لحاظ شود ولی مرحوم طبرسی لحاظ نکرده، گویا که ایشون معنای عام رو از این رابطه استفاده کرده که هم شامل ثلاثی مجرد بشه هم ثلاثی. صفحه 25 سطر 5 چند نهو یعنی مرحوم طبرسی اراده کرده به لزوم عبادات، عبادتی رو که مربوط به نفس مکلف، مربوط به نفس مکلف یعنی چی؟ یعنی من غیر نظر الی غیره، به غیر مکلف یه توجهی نمیشه، مثل نماز خوندن. نماز خوندن مربوط به خودش، عبادت نه، عبادت فردیه، مثل انفاق کردن نیست. انفاق کردن عبادت هست، عبادت فردی نیست، ارتباط واقعی داره. پس مرادش از لزوم عبادات عبادات فردیه نه هر عبادتی. و کذا به یعنی یورید و به تجنب المحرمات، محرمات فردی رو مثلا ظلم و اینا رو نگفته، محرمات فردی کارهای گناهی که آسیبش به خود شخص وارد میشه اینا رو مراد اراده کرده. و این فهم از ذالک المعنی، ذالک المعنی گفته، هذا المعنی نگفته. ولو فهمیده میشود آن معنی، آن معنی یعنی نظر به غیر داشتن، نظر به غیر داشتن فهمیده میشه از صابر. و این فهم از ذالک المعنی، نه هذا المعنی که در لزوم العبادات و تجنب المحرمات اراده شده بود، بلکه ذالک المعنی، اون معنایی که نظر به غیر داشتن است فهمیده میشود از صابر. و این فهم از ذالک المعنی من صابرو، چطوری از صابرو اون معنی فهمیده میشه؟ به اعتبار اینکه صابرو از اون مفاعله بین الاسمین پس میفهماند عبادت متعلق به غیر رو یا حرام مربوط به غیر رو. پس ذالک المعنی توجه کنید، هذا المعنی نگیرید، ذالک المعنی یعنی اون معنایی که در اون معنا نظر به غیر داریم و مرحوم طبرسی از صابرو اون معنا رو اراده نکرده. ولو اون من از اسپرو، از اسپرو اون معنا رو اراده نکرده، اون معنا استفاده می شود و فهمیده می شود از صابر. چرا از صابرو استفاده می شه؟ به اعتبار این که صابرو از باب مفاعله است و مفاعله بین الاسمین، کما اشار الیه قبله، چنانچه قبل از این عبارتی که ما نقل کردیم ایشون صابرو از صیغه مفاعله گرفته. وقتی صابرو از صیغه مبالغه باشه پس باید طرفینی بشه، یعنی هم بشه بر معنایی که با غیر ارتباط داره، نه هم بشه بر معنایی که مربوط به خود مشمل داره. این رسته بله اشکال نداره، چی خب بله میگه این معنا رو از این اراده نکن ولی از اون اراده میشه. این معنا از اسفرو اراده نمیشود اگرچه از صابرو اراده میشه. اون معنا یعنی معنی طرفینی، حرف بدی نیست، این عبارت از زبونی نمیفته. از اسفرو معنای طرفینی استفاده نمیشود ولو از صابرو استفاده میشه، عبارت نیست دوریفه. و کذا رابطو یعنی و کذا از باب مفاعله بین الاسمین است رابطه. خب اگر مفاعله بین الاسمینه چرا بر میترسی مفاعله نگرفته؟ فکرنهو فای فکرنهو توجه کنی تفریه بچیه. حالا که رابطو جمله، حالا که رابطو صیغه مفاعله است پس باید طرفینی باشد. با وجود این میبینیم مرحوم طبرسی وقتی رابطه رو معنا میکنه طرفینی قرارش نمیده، میگه شما دفاع کنید، شما دفاع کنید از دین، طرفینی قرارش نمیده. یعنی این وظیفه هر یک از شماست که سر مرز مثلا دفاع کنه. این طرفینی قرارش نمیگه، از طرف کفار چیزی نمیگه، از طرف ما هست. فچنهو گویا این مرحوم طبرسی این رابطه رو که طرفینیست هم کرده علل معنی الاهم که شامل یک طرفی هم بشه. رابطه ظاهرش اینه که شما و اون کفار، در حالی که این دستور فقط به شماست، یعنی به مسلمینه، از یک طرفی یا دو طرفی نیست. تا چند نهو چند نتوستی همه لهو، این کلمه رابطی رو، این لفظ رابطی رو هم کرده و معنی اهمی که از معنی لغوی این رابطی استفاده میشه و هوه مشتق من الرباط و المرابطه. این دیگه یه کلمه است که ایشون فهمیده که رابطه مشتق از رباط و مرابطه است و معناش مرزداریه. خب این توضیحی بود در ذیل کلام مرحوم طبرسی. ما این آیه رو طبق مبنای طبرسی معنا کردیم، اسفرو رو معنا کردیم، رابطه رو، صابرو رو هم معنا کردیم. حالا جوری دیگه معنا شده که اونم گفته شده، من از رو میخونم. و قیل معنا هو، یعنی معنای این قول خداوند، چه اسفرو، چه صابرو، چه رابطه، این سه تا رو میخوام معنا کنم. معناش اینه که اسفرو، این مال معنای اسفرو هست، بعدن معنای صابرو میگه. اسبرو علی مشاق طاعات و ما یصیبکم من الشدائد. این دیگه کاری به این نداره که ملازم عبادات باشید و از محرمات اجتناب کنید، بلکه مراد اینه که اگر عبادت و ترک محرم بر شما مشقت داره، صبر کنید در مقابل این مشقت، زیرا که در پی این مشقت چیزیست که این مشقت رو جبران می کند، پس جا داره که شما صبر کنید. اصبروا علی مشاق طاعات و ما یصیبکم من الشدائد، یعنی شدائدی که به شما میرسه، و در مقابل دو چیز صبر کنید، یکی سختی عبادت و طاعات، سختی طاعات، یکی شدائدی که بر شما وارد میشه. سختی طاعات که میگیم، من عبادت گفتم ولی اختصاص به عبادت نداره، طاعت یعنی مطلق طاعت، که انجام عبادت و واجبات که ترک محرمات، هر دوشون بالاخره مشقت دارن. شما در مقابل مشقت طاعت صبر کنید، که این کلمه اصبروا علی مشاق طاعات همه تفسیر مرحوم طبرسی رو شامل میشه به تنهایی، چون مرحوم طبرسی عبادات رو فرمود ملازم باشید، محرمات رو فرمود اجتناب کنید. و ملازمت عبادات و اجتناب و محرمات تازه می شود طاعت. احتمال داره بیش از اینم طاعت داشته باشیم، و طاعت های فردی و اجتماعی همه هستن، این همه داخل داریم. پس کلامی که این گوینده دوم در تفسیر اسپرو میاره، اهم است از اون که مرمومی توسیع بود. مرمومی توسیع فقط عبادات و محرمات رو گفت، اونم ما هم نشاریم بر فردی اجتماعی نگرفتیم. این گوینده همه طاعات رو میگه، چه طاعات فردی، چه طاعات اجتماعی، چه طاعاتی که باید انجامشون بدیم، چه طاعاتی که باید چه طاعاتی که از انجام حاصل میشه و چه طاعاتی که از ترک حاصل میشه. همونطور که ملاحظه میکنید همه رو این گوینده گفته، تازه یه چیز هم اضافه کرده، و ما یوسف بکنم من از شدانه، مثلا مریضی آرز میشه بر انسان، موتی که از بستگان آرز میشه، خب اینه شدائده. اسپرو یعنی در مقابل اینها سر توجه میکنید که معنی اسپرو خیلی عامتر از اونسی که مرحوم طبرسی قرار داده قرار داده. بعد و صابرون اینطور معنی کرده، صابرون رو برده توی همون معنی مفاعله، یعنی مغالبه کردن، یعنی در پی پیروز شدن باشید. صابرون به معنی قالبو، قالبو یعنی مغالبه کنید، پیروز بشید، تسلط پیدا کنید. بر چی تسلط پیدا کنید؟ بر اعداء خدا، یا بر نفس خودتون، چون دو جا ما جنگ داریم، یکی جنگ در برابر دشمنانی که آشکارن، یکی جنگ در برابر دشمن ترین دشمن هامون که نفسیم. ما دو جا جنگ داریم، این صابری ما رو ترغیب میکنه به مقاومت در هر دو میدان، هم در میدان جنگ با دشمنان خدا، هم در میدان جنگ با هوا و هوس نفس. در هر دو ما باید صبر داشته باشیم، تحمل داشته باشیم، یعنی مقاومت. و صابری ای قالب، دو چیز را قالب، قالب یعنی مغالبه کنید تا فیروز بشید، درگیر بشید برای پیروزی، نه درگیر بشید، درگیر بشید برای پیروزی. با کیا درگیر بشیم؟ با دو گروه، یک اعدا الله، دو اعدا عدو بکن. و اعدا عدو بکن اتو بر اعدا الله. خب در جایی که با اعدا خدا می جنگیم باید صبر کنیم، ولی این صبر علی شدائد الحرب، در صبر علی شدائد الحرب ما نظرمون مغالبه بر اعداء خداست. و جایی که با اعداء عدومون که نفسمون می جنگیم، در اونجا چه صبری باید بکنیم؟ صبر در مخالفت هوا که مطبوع به نفس ماست. او بر ما تحمیل می کند هوای خودش را و ما باید با او مغالبه کنیم، درگیر بشیم تا پیروز بشیم. در صبر بر مخالفت هوا مغالبه کنید با اعداء عدو بکن، و در صبر بر شدائد هر مغالبه کنید با اعداء خدا. خب بفرمایید که اول فرمود اسم رو صبر مطلق کن. صبر مطلق هم صبر در مقابل طاعت و سختی طاعت رو شامل میشه، هم صبر در مقابل شدائد حاصل میشه شامل میشه، هم صبر در مقابل دشمنان خدا رو، هم صبر در مقابل اعدا عدوبمون که نفس، همه رو شامل میشه. اون اسم رو که مطلق گفته شده همه رو میگیره. چرا پستر صابر رو آورد؟ که در بین اون صبرها این دوتا صبر رو بیشتر تاکید کرد، که صبر در مقابل دشمنان خدا و صبر در مقابل هوا و هوس نفس. این دوتا رو چرا بیشتر از بقیه آشکار شد؟ میفهمون چون این دوتا مشکلتر از بقیه، تحمل این دوتا مصیبت بیشتر سختتر از تحمل بقیه است. مثلا عبادت سختی داره ولی تحمل سختیش خیلی سخت نیست، جنگ سختی داره تحملش زیاده، هوا هوس مخالفت با هوا هوس سختیش خیلی زیاده. این دوتا یعنی چون در جنگ و در مخالفت با هوا سختی زیادتر بود، لذا این صبر رو که در مقابل دشمنان خدای در مقابل نفسمونه، این رو تخصیص به ذکر داد. یعنی بعد از اون که صبر مطلق گفت، دوباره این صبر مقید رو ذکر کرد، به خاطر این که این صبر مقید شدیدتر بود و در نتیجه اثرش هم بیشتر خواهد بود. و تخصیص هو و در امر به صبر مطلقا لشدته، این تو خوندم که بدونید تخصیص او مبتداست، لشدته خبره، مطلقا را مربوط کنید به صبر. بعد از این که امر کرد به صبر به طور مطلق، البته میتونید مطلقا مربوط کنید به صبر، میتونید مطلق مربوط کنید به امر، امر کرد به صبر به طور مطلق یا امر کرد به صبر مطلق، یعنی صبر همه جا هر جا شد. مطلقا را مربوط به صبر کنید بهتر معلوم میشه، ولی اگه مربوط به امر هم کنید اشکال نداره. بعد از این که ما را امر کرد به مطلق صبر، به صبر مطلقا یعنی مطلق صبر، بعد از این که ما را امر کرد به مطلق صبر، تخصیص داد صبر بر شدائد و صبر بر مخالفت هوا را. چرا اینو تخصیص داد؟ به شدت، یعنی به طور خاص اینو ذکر کرد، به شدت انسان، چون این صبر از همه سخت‌تره، چون این صبر از همه سخت‌تره، این رو جدا ذکر کرد، با این که در ضمن اون مطلق داخل بود، جدا ذکر کرد به خاطر اینکه کفی میکنه که این سخت هست. بله؟ بله، حالا یا قیل گفته یا مرحوم محقق اردبیلی گفته، در هر صورت توضیحی است درباره اینکه چرا صابرو بعد از اسپرو ذکر شده، با اینکه اسپرو شامل متعلق صابرو هم می شده، چرا صابرو جدا ذکر کرده، چرا اختصاص به ذکر داده این رو؟ به خاطر اینکه این دوتا صبری که از صابرو فهمیده می شه شدیدتر از باقی صبر هست، با اینکه این صدها این دو تا صد در ضرب یه صد داخل بوده جدا شده تا اهمیتشون رو و شدتشون رو حالا احتمال داره دنباله حرف قیل باشه، احتمال هم داره کلام مرحوم محقق باشه، ولی ظاهرا دنباله حرف قیله، چون حرف قیل تا اون آخرش طول میکشه. و قیل هم که در پاورقی ما تعیین کرده هم بیضاویست در تفسیر انوار و تنزیل، هم سویتیست در دلال منصور، گوینده این دو نفر هم و تخصیص و یعنی تخصیص این صبر علی شدائد الحرب و صبر علی مخالفت الهوا بعد از امر به مطلق صبر که به وسیله اسفرو انجام شد، این تخصیص دادن این دوتا و به طور خاص این دوتا صبر رو ذکر کردن به شدتی به خاطر شدت این دوتا صبر چون مهمتر بودن. و رابطو رابطو رو میخوام معنا کنیم، رابطو به تو میمعنا میکنیم که نه به اسفرو کار داشته باشه نه به صابرو، معنی سوم میکنیم رابطو عبدان کن و خیول کن فسقود، خودتون رو و اسفاتون رو در سرحد و مرزهای کشورتون ببندید، ببندید در حالی که مترصد غزو و جنگید، یعنی آماده و مراقبی، اینطوری خودتون رو ببندید. پس بستن در سر مرز رو داره معنا میکنه، یعنی مرزداری کنید، آماده جنگ باشید. این دیگه کاری به صبر نداره، نمیگه صبر کن، وظیفه رو داره میگه انجام بدید. وظیفتون اونی که مرزداری کنید و مواظب دشمن باشید. پس ابدان و خیولتون رو در سر مرزها ببندید به خاطر انتظار جنگ و نفستون رو بر طاعت وادار کنید، ببندید تا وادار کنید در وقتی که میخواد تزکیه نفس کنید. این و انفسکم علی الطاعت و بر ابدانکم، رابطو ابدانکم وقتی میخواد آماده جنگ با دشمن بشوید و رابطو انفسکم وقتی میخواد طاعت کنید. مگر بر طاعت هم رباط گفته می شود، رباط حتی نمون مرزداریه، مگر گفته می شود که طاعت کنید و از طاعت تعبیر به رباط می فرماید بله تعبیر به رباط در طاعت داریم. کما قال النبی صلی الله علیه و سلم من الرباط، یعنی از جمله مصادیق رباط انتظار و صلاته بعد از صلات هست که ما نماز خوندیم بعد منتظر نماز بعدی میشیم، در این فاصله بالا نمیشیم به کار دنیا بپردازیم، کاری انجام میدیم که صدق کند ما منتظر نماز بعدی. عرباته انتظار و صلاته بعد از صلات، شما کتابتون عرباته داریم حالی یه روایتی باید ملاحظه کردیم کدومش درستیم، بین عرباته درستی یا عرباتیم، چون روایت دیگه نمیشه از تصیح نظری کرد. شما هم نصفه میشه همینجور از رباطه دید؟ بله شما هم نصفه نه
رباطه قبل هم داشت بزاری که عرباط انتظار سبات و زبیه به رباط،
بله قبلش هم داشت بزاری که عرباط انتظار سبات بعد از سبات بزاری که عرباط. البته این دلیل خوبیه ولی عرض میکنم چون روایته باید مراجعه کرد دادید من هست یا نیست، الا این که دلیل میارید که چون قبلا داشتیم فضاله کرد رباط اینجا هم من نباید داشته باشیم بگیم از رباط و انتظار و صلات بده صلات، دلیل خوبیه من که عرض میکنم چون روایت هست باید مراجعه کنیم این من داری یا نه. و انها علیه السلام باز از نبی علیه السلام هست که من رابط یومن و لیلتن، هر کسی که یک شب و روز در رباط قرار بگیره، در رباط قرار بگیره اونطور که ما تفسیر کردیم این سر مرز مواظب باشه مرزداری کنه، یا در رباط قرار بگیره گفتیم یعنی با نفسش بجنگه، هر دلو گفتیم دیگه، حالا هر کدوم باشه. من رابطه یومن و لیلتن یکیش یک شبان یک نفر یک شبان روز خواستاری از مرز بدهد یا اینکه مراقبت نفس خیش کند، کان که عدل سیام شهرین و قیامی یعنی و قیام شهرین برابر با یک ماه روزه گرفتن و یک ماه شب را به پا داشتن به عبادت، در حالی که و حالی است در حالی که ولا یفتر ولا ینفتل عن صلاتهی الا لحاجتن. این لحاجتن رو میتونیم مرتبط کنیم به لا ینفتل عن صلاتهی تنها، میتونیم هم مرتبط کنیم به لا یفتر. شخصی که تمام ماه رو روزه گرفته در حالی که هیچ افطار نکرده یا نماز خونده در حالی که لا ینفتل عن صلاتهی لا حاجته، دور نشده منصرف نشده که عدل سیام شهر و قیامی، در حالی که لا یفتر افطار نمی کند و لا ینفتل عن صلاتهی از صلاتش منصرف و دور نمی شود الا لا حاجته. یعنی میشه دائم صلات و دائم صوم، یک همچین ثوابی بهش میده. به کسی که یک شب روز رباط کنه این ثوابش میده. نه، یک ماه افطار نکنه منظور روزه وصال نیست که 30 روز روزه بگیره، بلکه یک ماه روزه بگیره روزهای شرعی و هیچ افطار نکنه، یعنی در طول روز افطار نکنه مگه ضرورت اتفاق بیفته، مریض بشه، مسافرتی پیش بیاد، این چیز.
افطار
هم میشه ولی افطار نکنه، نه به این میگه افطار میشه اینجا افطار
نکنه، یعنی
در شب چی نخوره؟ نه به خاطر روزه گرفتن، همینطور اتفاق اون چیزی نخوره، به خاطر اینکه مثلا ریاضتی بیشتر بکشه کار نداره به روزه، روزه رو پس نکنه که شد افطار نکنه، منطقه شب هم نمیخوره تا کمتر خوراک داشته باشه و این کمتر خوردن باعث تکاملش بشه. این هم میشه، ولی دستور داریم که سحر یا افطار ولو به شق تمرکن افطار کنید، روزن ندارید بدون افطار، ولو به شق تمرکن یه قسمت از خورما افطار کنید.
مثلا اینجا
مثلا
باید یه همچنین
میگوید از ثواب برای شخص باید خب این ثواب داره، از میکنم استحباب اون برای که میگه افطار کنید، افتر نشده ما ثواب نداریم، من در حالی نمیخوام عمل کنیم، میخوام من در حالی عمل کنیم مثلا بشیم مثل بعضی در ویشا خوب برد بگیم که هر چی کمتر بخوری بهتر، ولی وقتی اسلام داره دستور استحباب میده برای خوردن که اقلن به اندازه بخوریم که افتاد ست کنه، بقیه شو بشیم ریزاد بکشیم که جمع کرده باشیم، هم بین قول پیغمبر اسلام همه این ریاضاتی که به ما دستور میدن یا خودمون تصمیم داریم انجام بدیم. بله الا لحاجتن، من نگفتم، گفتم میشه که به هر دو هم میشه مربوطش کرد، به لا ینفتل عن صلاتهی مربوط کنید خوبه، اما به هر دو هم میشه مربوط کنید. خب از آیه سوره آل عمران دیگه بیرون آمدیم، آخرین آیه رو توضیح بدیم، یک آیه دیگه باقی مونده، شما اون رو هم میخواییم در باب صلات مطرح کنیم، اون هم به خاطر این که کلمه عزا و صلوات داره، عزا و صلات داره و همچنین دستور به سجده داره و سجده هم بالاخره جزی از نمازه، بالاخره این آیه مربوط میشه به نحوی به نماز، و این آیه آیهیست در سوره مریم که ما 3 آیه رو پشت سر هم میخونیم، آیه اول تتمه آیهیست، تتمه آیه 8، تتمه آیه 95، تتمه آیه 58، تتمه آیه 58 که آیه سجده است، البته سجده مستحب است ولی من نمیخونم. بعد قسمت های بعدی آیه 59 و 60، از 58 که همین آیه سجده است شروع میشه در 60 ختم میشه، این 3 آیه که حالا ما یک آیه حساب شدیم در اینجا همه رو با هم آوردیم، اینا یه طور مرتبطه به صلات یا سجده صلات هستن یا بالاخره به طور کلی به صلات به سجده مرتبطن، به همین جد ما این آیه رو در اینجا ذکر میکنیم به عنوان آخرین آیه در باب صلات. خره به معنای به صورت افتاد، متوازعانه به صورت افتاد، یعنی صورت رو بر خاک نهاد. خره یعنی متوازعانه صورت رو بر خاک نهاد. و بکی هم که از ماده بکای به معنی گریه کننده. وقتی آیات رحمان رو برشون میخونیم هم سجده میکنن هم گریه، که هر دو تواضع. این که بعضی هم میگن چرا ما هر دفعه میریم پیش خدا با گریه میریم، خب یه دفعه با شادی بریم. چرا هیچ وقت خدا را با شادی ما ملاقات نمیکنیم، همیشه با التماس و گریه میریم؟ بعضی اینطوری میگن، خودشون میگن و خودشون جواب میدن، میگن ما بعضی هم اوقات هم تصمیم گرفتیم با شادی بریم پیش خدا، یه دفعه گناهان ملاقات رو چش بده. دیدیم نه، اظهار شادی کردن خیلی مناسب نیست، باید اظهار خجالت و حسرت کرد که چرا این کار کرد. این خون جواب جواب خیلی خوبیه که انسان اگر مسیحیتی نداشت خب گریه نداره. حالا طالب از عرض میکنم که با وجود اینم گریه هست، منتها حالا این فرض دارم تر میکنم. اگر مسیحیت نداشت خب حالا وظیفه گریه نداره، ولی اگر مسیحیت داشت وظیفه گریه داره، به خاطر اینکه باید اعلام کنه که من ناراحتم. آدم مسیحیت بکنه بعدم قلدری کنه، بعدم بگه خوب شدم، با این مسیحیت رو تاکید میکنه. باید بالاخره یه جور اظهار ندامتی، اظهار شجاعتی چیزی داشته باشه، این اظهار همون گریه است. اما کسانی که مسیحیت ندارن اونا گریه میکنه، اونا بسی گریه میکنه. گریه علامت تواضع، گریه علامت التماس، گریه علامت حاجت خواستن. خب اینم میشه گفت گریه میکنن، نه گریه از سر حسرت که چرا اینکه چنین کردی، بلکه گریه از اینکه حالا میشه اسمش هم گذاشت گریه شادی. نمیگیم اسمش گریه شادی، ولی میشه اسمش هم گذاشت گریه شادی. اونجا هم باز به یه صورت میشه توجه شد. علی حال توجه میکنید طرف خدا رفتن غالبا با گریه هم داره، و این چون گریه تواضع است این چنین انجام شده که ما در مقابل کمال باید تواضع کنیم. اگر معصیت هم داریم باید اعلام کنیم که معصیت مثلا پشیمونی، یا اینکه نمیخوام در مقابلش مثلا قلدری کنیم و بگیم خوب کردیم. اینجور تدل دو علی ترقیبه علی سجده و البکا این در سماع آیات الله. ایشون بکا رو عام گرفته، نه فقط در حال سجده. وقتی که ما آیات خدا رو میشنویم خوبه که گریه کنیم. این گریه اشاره به رقت قلب داره، ولذا چه انسانی گناه داشته باشه چه نداشته باشه، وقتی که آیات خدا رو میشنود اون حالت تواضع و رقت بهش دست میده و رقت منشأ پیدایش گریه میشود. خب پس این گریه گریه رقت، گریه تواضع. بعضی ها گفتن که سجده در وقت خوندن این آیه مستحبه. ایشون همون مباحثی که قبلا داشت تکرار میکنه، میگه از این آیه در نمیاد که سجده مستحب. دلیل دیگه میگوید این آیه ازش در نمیاد که سجده برای خوندن من مستحبه. این آیه مطلقا میگه سجده کن، چه مرا بخونی چه نخون. این که سجده برای خوندن این آیه مستحبه، این از روایات برسه. قالو یستحب به سجده این دسمه ها زهر آیه. مرحوم محقق میفهمد و لیست این استحباب، لیست این سجده یا استحباب سجده به مفهومت به خصوصها منها، منها این از این آیه. این سجده به خصوصها، یعنی استحباب این سجده به خصوصها، از این آیه فهمیده نمیشه. این آیه سجده رو به طور مطلق مستحب میکنه، نه این سجده خاصی که پشت سر این آیه باشه. و چند نهو، یعنی چند نه، این استحباب از اجماع و اخبار رو دست میاد. آیه بعد از این آیه که آیه 59 اینطور داره: فخلف من بعدهم خلف اداء الصلاة رتبوا الشهوات وسوف يلقون غيا یعنی این افرادی که گفتیم هرگاه لازم باشد سجده میکنند و گریه میکنند، اینها بعدشون گروهی آمدن، خلف من بعدهم خلف، پشت سر اونها گروهی آمدن که نماز رو ضایع کردن و به دنبال شهوات رفتن. فسوفه یلقون غیا، یعنی به زودی کیفر گمراهی خیش را خواهند دید. مرحوم محقق غیا رو معنی شرن معنی کرده. فسوفه یلقون غیا یعنی یلقون شر را، معنیش اینه که به زودی به اونها بد خواهد رسید. بد نه که چیزی که واقعا بده، چیزی که نسبت به تر اونها بد شمرده میشه، یعنی عذاب. فیها آیه قبلی دلالت کرد بر استحباب سجده، اون هم با کمک روایات. اما این آیه فیها دلالتون علی تحریم اضاعت صلات و اتباع شهوات، در این آیه دلالت بر این است که نماز رو ضایع نکن و به دنبال شهوات نری. البته به صیغه امر نیست یا به صیغه نهی نیست، بلکه به صیغه خبره، ولی از قبلش مشخص میشه که مراد تحریمه. فیها در این آیه دلالتی است بر تحریم اضاعه صلات و اتباع شهوات. خب اضاعه صلات چیه؟ چه گفته میشود که نماز اضاعه شد؟ میفرماید قیل المراد بالاضاعه ترک نمازه، و قیل تأخیر نماز است از اوقات نماز. دو جور گفتن، بعضی گفتن اضاعه نماز یعنی نخوندن نماز، بعضی گفتن اضاعه نماز یعنی تأخیر انداختن از اوقات، یعنی اول وقتش.
بعد
این دو معنی ترک
چی
میشه؟ مثلا
میگه نمازش
ضایع کرد، این ترک هست برای اینکه ترک کردن ضایع کردن دیگه، تصمیم مصداق کامل ضایع شدن، ضایع شدن دیگه، یعنی بیهود، یعنی بیفایده است، یعنی فایده صلات رو نبرده. حالا چه فایده صلات رو نبرده؟ یعنی ترک کرده. چه فایده صلات رو نبرده؟ یعنی درست نماز نخونده، نماز ضایع شده. حد شد. و فی آخرها، خب آیه سوم رو میخوام بیان کنم. فی آخر این، در آخر این آیه، در آخر این آیه باز جمله‌ای داره که اگر کسی ترک کند نماز رو یا به دنبال شهوت برود، اینطور نیست که دیگه قابل بخشش نباشه، بخشیده میشه به شرطی که عمل صالح رو شروع کنه. ما در آخر این آیات یا این آیه جمله‌ای آمده که دلالت میکند بر قبول توبه از تارک نماز و از تابه شهوت، اما به شرطی که مال عمل صالح باشه، توبه خالی نباشه، توبه باشه با عمل صالح. در پایان این آیه این مطلب آمده. کجا آمده؟ حیث قال تعالی، خداوند در پایان همین آیه فرموده الا من تاب و آمن و عمل صالحا فاولئک یدخلون الجنه ولا یظلمون شیئا، کسانی که توبه میکنن و عمل صالح انجام میدن اونها داخل بهش میشن و بهشون هیچ خسارتی وارد نمیشه. این نشون میده که اگر کسی نماز رو ترک کرد یا به دنبال شهوت رفت حرام است، ولی اگر بعدا پشیمون شد توبه درست حسابی کرد تا توش قبول میشه.